به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
منم به همگی شما سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که این روز یک شنبه نمیدونم بهاری بگم تابستانی بگم یک شنبه گرم برای همه شما روز خوبی بوده و بابا از من خواهش کرد که امروز بتونم با شما در رابطه با همین مسیر روح القدسی که شروع کردیم صحبت بکنم. ولی قبل از اون میخوام ببینم که امسال برای چند نفرتون روز پنتیکاست و به طور کلی این ایام پنتیکاست معنی و مفهوم خاصتری داشته از لحاظ تجربه‌ای که با روح القدس داشتیم. آمین آمین. من فکر می‌کنم که گاهی اوقات هست که ما در یک موقعیتای در یک زمانایی روح القدس رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هستش می‌کنیم. گاهی اوقات هم هستش که روح القدس رو خیلی کوچکتر از اون چیزی که هستش می‌کنیم. و برای من داستان از اینجا شروع شد که ما توی کلیسای شرق لندن که اکثر عزیزان جدیدتر هستند و شاید یا هنوز این نجات رو در واقع دریافت نکردن یا این نجات رو به تازگی دریافت کردن، اونجا یکی از عزیزان یک بار بعد از صحبت من اومد پیش من و گفت که بعد اوان من تازه دارم میام و هنوز هم قلبم رو نصب بردم، ولی در رابطه با روح القدس خیلی سوال دارم. این رو هی شما تو کلماتتون، توی جملاتتون، توی موعظاتون به کار میبرین، ولی من دقیقا نمیدونم که منظورتون و مفهومتون از این روح القدس چیه. آیا این روح جن خدای نکرده نمیدونم پایینه، بالاست، در ماه، در بیرونه؟ و بعد از این ور میگین که قدوسه، ولی کلام خدا میگه فقط خدا قدوسه. بس این داستانش چیه؟ و چند تا سوالی کرد که من رو هم به فکر برد و جالبه که با وجود اینکه جدید بود یک سری از حقایق کتاب مقدس رو در رابطه با روح القدس بعضی هاش به درستی بعضی هاش هم به نادرستی میدونست. پس این من رو واداشت که من پارسال توی کلیسای شرق لندن حدود 4 جلسه در رابطه با 12 تا نقشی که روح القدس میتونه در زندگی ما داشته باشه صحبت کردم و بعد از اون هم بیشتر راجع به این موضوع فکر کردم و الان لیست ما فکر میکنم به چیزی حدود 25 تا کاری که روح القدس میتونه در زندگی ما انجام بده رسیده. ولی خب خبر خوش برای شما اینه که قرار نیست کل 25 تا رو با شما صحبت کنم بکنم. بله میگن کل 25 تا بگم بس سریم. ما امروز میخواییم به 5 تا از این موضوعات بپردازیم، 5 نقش روح القدس در زندگی ما. و امروز من نمیخوام خیلی در رابطه با تثلیث صحبت کنم. عزیزانی که توی سمینار تثلیث بودن که کمیته کلیسای خانگی تدارک دیده بود و برادر ما ایشون گفتن به من نگین دکتر، برادر ما فریدون اونجا تدریس کردن، ولی من میخوام امروز بیشتر در رابطه با اینی که حالا روح القدس در تثلیث و در رابطهش با خدای پدر و خدای پسر یک نقشی داره، اما در رابطه با ما، به من و شما اصلا چی میرسه این وسط، و راجع به این میخوایم با هم صحبت بکنیم و اصلا این سوال که چرا اصلا روح القدس رو ما نیاز داریم و چرا یک تجربه ای نبود که فقط در پنتیکاست داشته باشیم و تموم شه بره پی کارش. همین اول میخوام چند سوالی رو از شما بکنم. به نظر شما ما چرا روح القدس رو نیاز داریم؟ چی کار میکنه روح القدس در زندگی ما؟ میتونم چند تا جواب کوتاه بشنوم؟ معلمه؟ رابطه ما با خدا رو بله احیا میکنه؟ هدایت میکنه؟ روح پاک خدا در ما ساکن میشه؟ اوکی؟ آها آها بله بله دقیقا دقیقا. خیلی عمالی. دقیقاً. بله؟ مدافع، بله، مدافع یا مشاور ما هستش. دقیقاً همه این نکاتی که عنوان کردین درست هستش. پس ما می‌خوایم به نکته اول بریم، همین موضوعی که خواهر ما عنوان کردم در رابطه با تعلیم. این مقدمه رو میتونیم بریم جلو، به نکته اول برسیم در رابطه با تعلیمی که روح القدس به ما میده. روح القدس به ما تعلیم میده، ولی چه تعلیمی رو میده؟ اگه کلامتون رو دارین و میخواین با من دنبال بکنین، به یوحنا باب 14 آیه 26 بیاین و صحبتی که شد در رابطه با مدافع. اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. خیلی جالبه که به نظر این آیه هم که من خونم خیلی واضح میرسه، ولی با این وجود دوستان مسلمان ما خیلی دوست دارن فکر کنن که این آیه راجع به شخص دیگه ای داره صحبت میکنه. حس میزنین راجع به چه شخصی؟ نه؟ کسی جرأت نمیکنه بگه؟ من بهتون میگم. خیلی ها فکر میکنن این آیه در رابطه با حضرت محمد هستش، ولی همون اول آیه اگه دقت بکنین میگه اما مدافع یعنی کی؟ روح القدس. آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه به شما گفتم یادتان خواهد آورد. بس نمیدونم به چه صورتی به این نتیجه میرسم موقعی که شخص معرفی شده و اینکه کاری که قراره بکنه اینه که تعالیم مسیح رو به یاد ما میاره. حالا من این قضاوت رو به عهده شما میذارم که آیا این شخص این کار رو انجام داده یا نه، ولی ما میدونیم که این آیه کلام در رابطه با شخص سوم تثلیث یعنی روح القدس هستش و روح القدس عزیزان هیچ چیزی کمتر از خدای پدر و خدای پسر نداره. میگم قرار نیست که به تثلیث خیلی صحبت بکنیم، اما این موضوع خیلی مهمه در یادمون باشه که روح القدس یک موضوع ثانوی و یک موضوع جنبی جنبی نیستش، بلکه اتفاقا در زندگی ما یک موضوع بسیار اصلی و حیاتی هستش. چرا؟ چون همونطور که در نکات بعدی هم میبینیم یک شخصیه که ما میتونیم به صورت خیلی ملموس و زنده باش ارتباط برقرار بکنیم و در رابطه باشیم. پس موقعی که در رابطه با تعلیم عیسی مسیح صحبت میکنیم، روح القدس یکی از نقشاش اینه که به ما یادآور بشه، همونطور که میبینیم تمام تعالیم عیسی مسیح رو به ما یادآور بشه. مثل معلم خصوصی. چند نفرتون معلم خصوصی داشتین؟ خجالت نکشین دیگه، بیان دیگه، دستا بالا بیاد. معلم خصوصی چیکار میکنه؟ معلم خصوصی از خودش تعلیم جدیدی نداره. موقعی که شما توی سر کلاس دارین با پاکونتون و تراشتون بازی میکنین و حواستون به کلاس نیست، موقعی که تو کلاس مسیح شناسی خواهر معصومه دارین موبایلاتون رو چک میکنین، یه معلم خصوصی میاد و همون صحبتایی رو که ایشون گفته دوباره بهتون یادآوری میکنه. نمیاد یه تعلیم جدیدی رو از خودش بیافرینه، نمیاد یه چیزی رو به شما بگه که اصلا معلم قبلی نگفته بود. پس روح القدس از خودش تعلیم جدیدی نداره. روح القدس میاد تعالیم عیسی مسیح رو به شما یادآور میشه. چرا یادآور میشه؟ چون ما یادمون میگه. خدا شکر آمار بعد از آمار هم نشون میده که میزان مطالعه کتاب مقدس بین ایمانداران همینجور در حال سقوط هستش و چقدر وقت کمی ما در کلام صرف میکنیم. پس حداقل روح القدس یه لطف کوچیکی که میکنه، میاد اون جایی رو که قبلا خوندیم و اگه بهش وقت بدیم یه یادآوری میکنه، یه جمله رو میگه، ما یادمون میاد که آها اینجای کلام چقدر زیباست. و من شما رو نمیدونم، اما من یکی از لحظات پر افتخار زندگی مسیحیم زمانیه که یک شخصی یک سوالی از من میکنه و من همونجا هنوز سوال اون شخص تمام نشده یک آیه رو در ذهن دارم که بگم کتاب مقدس اینو میگه در رابطه با این موضوع. و این چطور به وجود میاد؟ این حافظه خیلی استثنایی من نیستش که منو یاری داره میکنه. مسلما منو خوندم، ولی روح القدس به یاد من میاره که جواب این شخص میتونه در این کار در این سوال در این جای کتاب مقدس پیدا بشه. پس روح القدس تعالیم مسیح رو به یاد ما میاره. نکته دوم راجع به روح القدس اینه که روح القدس مشاور ما خونده شده. همطور که گفته شد مدافع یا مشاور، و این کاریه که روح القدس برای ما انجام میده. به عنوان یک شخصی که میتونیم همیشه در کنارش این احساس اطمینان رو بکنیم که یک شخصی هست که میتونه ما رو راهنمایی بکنه. اینجا نمیدونم چند نفرتون پیش مشاور رفتین یا نه، ولی معمولا روال کار اینه که اگه یک مشاور به شما یک ساعتی وقت بده و شما پیشش برین، یه مبلغ خیلی جانانه ای هم باید بهش بپردازین، 60 پوند، 70 پوند، 100 پوند، گاهی اوقات حتی بیشتر. و از اون یک ساعت فکر می‌کنیم مشاور چیکار می‌کنه؟ حدود 50 دقیقه‌اش رو میشینه به حرفاتون گوش می‌کنه. ما یعنی از این قسمتش خیلی خوشم نمیاد. میگم بابا 100 پوند دادم یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. آخه همچون نشسته، خب عمه جان منم نشسته بود به من گوش میداد، اومدم پیش تو که یه چیزی بگی. ولی چرا مشاور به شما گوش میکنه؟ به خاطر اینکه مشاوره میخواد خودش رو در جای شما، در جایگاه شما، در فکر شما قرار بده که تو الان با این مسائل و مشکلاتی که روبرو هستی چه تصمیم معقولی، چه تصمیم عاقلانه‌ای میتونی بگیری که نتیجهش مثبت باشه. و حالا اگه اون مشاور مسیحی هم باشه، از بعد کتاب مقدس و از دید کتاب مقدس به عنوان یک ایماندار چه کاری میتونی انجام بدی که نتیجهش مؤثر باشه. و روح القدس هم دقیقا همین کار رو میکنه. بعضی اوقات ما از روح القدس انتظار داریم که مثل یک نمیدونم، این اگه مسابقات رالی یک رو تماشا کرده باشیم، فرمولا یک، یه راننده هست، یکی بغلش هست که داره کل گاه رو مثل اون نقشه بهش میگه اینجا جلوتر یه میدانه، بعد میپوشیم چپ، بعد اونم چیکار میکنیم، آره ترمز کن، آره سرعتتو بیا پایین. بعضی اوقات از روح القدس چه چنین انتظاری داریم؟ مثل یک کسی پشت گوش ما نشسته باشه، الان برو به این رو بگو، اینا کلام خداوند میگه، نمیدونم چی چون. نه عزیزان، خیالتون رو راحت کنم، نه با من، نه با هیچ کس دیگه روح القدس ننشسته پشت گوششون مرتب اخطار بده چیز بکن. بله اخطار میده، بله راهنمایی میکنه، اما روح القدس یک نقش مشاور رو داره، نه یک شخص کارگردان که ببین من این طرح رو ریختم اینجا چیز میکنم، بیا الان اینو انجام بده، بعد میگیم اینجا. اگر ما به یک مشاور گوش بدیم و جلو بریم، نتیجهش رو خواهیم دید. اگر به اون مشاور گوش ندیم، مسلمه که نتیجهش رو نخواهیم دید. خیلی از ما ایمانداران گاهی اوقات دوست داریم که روح القدس به ما مشاوره بده، ولی اون چیزی رو بگه که ما دوست داریم بشنویم، نه اون چیزی رو که لزوماً مطابق کلام خداست و نه اون چیزی رو که لزوماً به نفع ما خواهد بود. روح القدس ما رو به ما مشاوره میده، ولی ما رو زور نمی کنه. خدا هم هیچ موقع ما رو زور نکرد. عیسی مسیح هم هیچ موقع مردم رو زور نکرد. عیسی مسیح در یک جایی میبینیم که با یک عده‌ای هستش و به حداقل 5000 مرد، به احتمالاً 15-20000 نفر غذا میده، نان و ماهی میده. و بعد از اون زمانی که حالا رسیده که به حرفای عیسی مسیح گوش بدن، کلا میبینه که 12 نفری که دور و برش بودن هستن، و به اونا هم زور نمیکنه، به اونا میگه شما هم میخواییم بریم؟ که پتروس برمیگرده میگه کجا بریم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. پس عیسی مسیح هم هیچ موقع شاگردانش رو زور نکرد. حتی میبینیم یکی از شاگردانش رفت و اون گفت فگوخت. اون یکی شاگردش 3 بار انکارش کرد، بقیه شاگردان هم که در رفتن. پس هیچ که اینجا زور نکرده بودشون که. و حتی توی انجیل متا موقعی که بخونید در اون باب 28 میگه خیلی اومدن و دیدم مسیح هم از مردگان برخواسته و داره به آسمان صعود میکنه، ولی هنوز عده شک کردن. هنوز هم که هنوز، یعنی مسیح قیام کرده رو دیدن، به آسمان هم داره میره، ولی هنوز شک کردن، هنوز باورشون نمیشه که این از چه قراره. و روح القدس اینو میفهمه. عزیزان، روح القدس انتظار نداره که ما خیلی خارق العاده عمل بکنیم. چرا؟ چون مشاوره. مشاور از کسی که میاد پیشش انتظار نداره که خیلی همه جوابا رو بدونه. اگه همه جوابا رو داشت که نمیرفت پیش مشاور. و مسیح هم گفت که من برای اونایی که خیلی حالشون خوبه و سالمن و خردمندن نیومدم. من برای ضعیفان و افرادی که احتیاج به طبیب دارن اومدم. من یادم میاد سالها پیش زمانی که در ایران بودیم یک زوجی بودن توی کلیسا، ما اینا میخواستن به کشور فرانسه مهاجرت بکنن و بعد از ظهر یک روزی که پدر منم مشغول کاراش بود زنگ زدم به پدر من خیلی سراسیمه، من خودم گوشی رو برداشتم و بعد با آبا صحبت کردن که بله بعد ادوارد ما باید شما رو خیلی ضروری و فوری ببینیم، حد دل امکان همین امشب. پدر من گفت اتفاقی افتاده، مشکلی پیش اومده؟ گفتن نه، یه موضوعی باید حتما مطرح کنیم و مشورت و مشاوره شما بسیار ضروریه. به هر حال یادم فکر کنم 9:30 شب بود، این عزیزان اومدن خونه ما و منم اون اتاق بغلی داشتم مشقای لحظه آخر شبم رو نوشتم و یه گوشم هم این ور توی این یکی اتاقه بود که به حرف عزیزان گوش میدم. بله اگه میایید با پدر من مشاوره بگین حتما حواستون باشه که بچه ها اون دوگوبر نیست. شوخی میکنم. برحال این عزیزان اومدن و به بابا گفتن که بله ادوارد ما میخواییم که شما دعا بکنین ببینیم که آیا اراده خدا هست که ما به کشور فرانسه مهاجرت بکنیم یا خیر. خب سوال معقولیه نه؟ و بعد پدر من شروع کرد باهاشون صحبت کردن، گفت خب حالا چی شد اصلا به این فکر افتادین؟ گفتن خب کشور فرانسه امکانات بهتری هست، مخصوصا خانمش باردار بود، گفت برای آینده بچه ما هم بهتر هستش و تمام مسائلی که عنوان کردم. بعد پدر من پرسید خب حالا آیا اقدامی هم انجام دادین در رابطه با این موضوع از لحاظ ویزا، از لحاظ اقامت و همه اینها؟ من از اون گفتم بله، ما موفق شدیم که ویزای اونجا رو بگیریم حداقل برای 2 سال و خونه رو فروختیم و به امید خدا فردا ظهرم پروازمون هستش. پدر من دقیقا همین شوکه شد اصلا اینو شنید و امیدوارم همه تون توبیخ کردن پدر من رو تجربه نکرده باشین. اونجا توبیخ حسابی این عزیزان رو کرد، گفت بله من شما رفتی خونه تو فروختی، بلیت تو خریدی، ویزا تو گرفتی، همه کارتو انجام دادی، حالا اومدی اینجا میگی هدایت خداست، هدایت خدا نیست؟ بابا جمع کنین این مسخره بازی. الان من بگم هدایت خدا نیست نمیگین فردا صبح فردا ظهر؟ خب معلومه که میگین. ما گاهی اوقات دوست داریم نسخه رو بپیچیم ببریم نزد خدا بگیم اینو پاشو امضا کن، در صورتی که باید برعکس این کار رو انجام بدیم. باید کاغذ سفید رو ببریم نزد خدا بگیم تو برای من بهترین رو میدونی. میدونی گلقدس ما رو بهتر از خودمون میشناسه. میدونی چرا؟ چون خداست. خدا ما رو آفریده. پس چه کسی بهتر از کسی که ما رو بهتر از خودمون میشناسه میتونه به ما مشاوره بده در رابطه با آیندهمون؟ و حالا این تازه بهترین قسمتش هم نیست. بهترین قسمتش میدونی چیه؟ رایگانه، مجانیه. 100 پوندم نیاز نیست بدین برای مشاورش. تنها چیزی که نیازه زمانیه که باید در حضور خدا و در حضور گلقدس بگذرونی. گلقدس قادره به 7 میلیارد نفری که گویه این کره زمین و شاید میلیاردها نفر دیگهی که گویه کرات و سیارات زمین دیگهی زندگی میکنن، اگه میکنن، مشاوره بده. و محدود نیست. و مشاورهی که به من میده متفاوته با مشاورهی که بعد کوگوش میده با خواهر نمیدونم سیما میده با اون یکی خواهر معصومه میده. بس به هر کسی بر طبق نیاز و زندگیش میتونه مشاوره بده. چه مشاوری بهتر از این؟ نه؟ عیسی مسیح گفت من همیشه با شما نخواهم بود و اگر هم میبودم مسیح در یک مکان، در یک زمان، در یک جا میتونست حاضر باشه. برای همین همه هجوم میآوردن مسیح اومده، ولی به من و شما امروز چیزی نمیرسید. همه بعد پا میشدیم میرفتیم اورشلیم، همونطور که میبینیم مذاهب دیگه این کار رو میکنن دیگه، میگن به اون مرکز، اون جایی که باورشون بر اونجاست که در اونجا میتونن اون نیتشون رو اونم یک بار یا نهایتا 2-3 بار در عمرشون از خدا بگیرن. اما ما میتونیم صحبت، کلام و مشاوره خدا رو هر روز در زندگیمون توسط روح القدس بگیریم. پس روح القدس مشاور هم خوانده شده. بریم به نکته سوم. نکته سوم در رابطه با تقدیس ماست. روح القدس زندگی ما رو تقدیس میکنه. هر کدوم از این البته موضوعات خیلی جا داره که باز بشه و من میگم از این 25 تا نکته سعی کردم یک گلچینی بکنم و توی اون نکات کاملش قبل از این موضوع تقدیس موضوع الزامه. قبل از اینکه روح القدس ما رو تقدیس کنه ما رو ملزم میکنه که باز چیزیه که همه ازش لذت نمیبرن، ولی یک مشاور خوب این کارو میکنه. گاهی اوقات از شما سوالایی میپرسه که شما میدونین جوابش چیه ولی نمیخواین اصلا به اون سمت و جهت بگین، نمیخواین بهش فکر بکنین، نمیخواین راجبش صحبت بشه. و موقعی که ما رو ملزم کرد و اگه ما ملزم شدیم و داریم به سمت درستی پیش میگیم، اون موقع میاد و زندگی ما رو تقدیس میکنه. متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که افرادی هستن در کلیسا خدمت هم میکنن، زندگی هم دارن و مسیحی هم هستن و اینا در گناه زندگی میکنن، راست راست هم گاه میرن، هیچ الزام و در واقع چیزی هم به نظر نمیاد که هست. موضوع قضاوت نیست، موضوع اینه که اگر روح القدس در زندگی شخص نوعی، در زندگی من، اگه من یه گناهی میکنم، در یک جای خطا میکنم، چنان منو ملزم میکنه که تا صبح خوابم نمیبره، چطور همین روح نمیتونه یه برادر دیگه یا یه خواهر دیگه ای رو به الزام بیاره موقعی که در گناه داره زندگی میکنه؟ و اینجاست که اون مقدار زمانی که ما به این روح القدس وقت میدیم، اون مقدار زمانی که راجبش فکر میکنیم، اون مقداری که بهش گوش میکنیم میتونه تعیین کننده باشه در رابطه با زندگی ما. چرا؟ چون روح القدس کلام خدا میگه که یک پدر مهربان فرزندانش رو تعدید میکنه. روح القدس که روح همین خدای مهربان هستش، جایی که ما خطا میریم در گوش ما نجوا میزنه، زمزمه میکنه، اینجا نگو، این کارو نکن، این به نفع تو نخواهد بود. و خودمونم اکثر اوقات میدونیم، نیست؟ میدونیم زمانی که داریم یک جایی میگیم که نباید بگیم، زمانی که داریم یک حرفی میزنیم که نباید بزنیم. باز آیا این فکر استثنایی ماه که داره عمل میکنه؟ خیر، ندای روح القدسه در درون ما که داره ما رو به سمت درست پیش میبره. ولی در رابطه با الزام روح القدس یک موضوعی رو که من میخوام در نظر داشته باشیم، توی سرودها هم خوندیم، یک مسئله فعل و مفعول هستش، موضوع قدوس و مقدس. گاهی اوقات بعضی از عزیزان میگن که خب قدوس که فقط خدا بود، من که نمیتونم قدوس باشم، این همه مسئله دارم توی زندگی. بله، ما هیچ کدوم نمیتونیم قدوس باشیم، قدوس فقط خداست. اما آیا ما میتونیم مقدس باشیم؟ کلام خدا بارها ما رو مقدسین خونده، نه؟ میگه ما پارسا شمرده شدیم و مقدسین او نامیده شدیم. بس قرار نیست ما جای خدا باشیم. از این ور مسیح میگه که من نور عالم هستم. ما میتونیم نور عالم باشیم؟ خیر. ولی مسیح ما رو گذاشت توی جهان که نور اون رو بازتاب بکنیم به جهانیان. به ما گفت شما نور جهانی. ولی مسیح نور عالمه. بس میبینید تفاوت بین قدوس که خود خدای تثلیث، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس که قدوسه و ما این که مقدس هستیم. مسلما توی زندگی زمینی ما هیچ موقع به مقدس بودن از لحاظ میزان خدای پدر و پسر روح القدس به صورت 100% مقدس نخواهیم بود. ولی آیا در این گاه هستیم؟ آیا اجازه میدیم تقدیس بشه زندگی ما و روح القدس این رو تقدیس بکنه؟ این ناحیه‌ایه که من فکر میکنم مسیحیان بالغ رو از مسیحیان نابالغ یا مسیحیانی که فقط کلیسا میان، شاید یک گروه خانگی هم همینجوری برن ولی خیلی زندگی کلیشون به صورت کلی مقدس نیست، مجزا میکنه. شخصی که اجازه میده روح القدس زندگیشو تقدیس بکنه نزدیکتر میشه به اون تصویری که عیسی مسیح میخواد از ما داشته باشه که هر روز به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس قدوس و مقدس رو با هم دیگه قاطی نکنیم. قرار نیست ما قدوس باشیم و نمیتونیم هم قدوس باشیم. ولی میتونیم مقدس باشیم. آمین. یک لکه مشکی یا یک سیاهی در یک لباس سفید خیلی زود خودش رو نشون میده. آمین. ولی اگه من الان این میکروسکوپ بذارین یا ذره‌بین بذارین توی این کت شلوار مشکیم، شاید هزاران نقطه و لکه مشکی باشن که به چشم نمیان. اما سوال اینه که چقدر زندگی ما شفافه و سفیده که اون نقاط مشکی هر چقدر هم کوچیک، چون کلام میگه که از یک عضو کوچیک بدن میتونه یک جنگل آتیش بگیره. و گاهی اوقات ما داشتیم عزیزانی رو که یک تنه یک کلیسا رو به صورت کامل به هم ریختن و از اون ور عزیزان دیگه ای که یک تنه تونستن باعث برکت کل کلیسا بشن. آمین. بریم به نکته چهارم. روح القدس به ما آرامش و تسلی میده. روح القدس به ما آرامش و تسلی میده. من این آیه تقدیس رو هم اگه اجازه بدیم بخونم، چون آیه بسیار زیباییه. قبل از این مسئله آرامش و تسلی میگه بعضی از شما در گذشته چنین بودین. حالا چنین بودین چیه؟ توی آیه قبلش میگه دزدان، تمع‌ورزان، میگساران، شیادین، اما در نام مسیح خداوند و توسط روح خدا شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده این. و همینطور میگه امای برادران که محبوب خدایید، ما باید همواره خدا را به خاطر وجود شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز برگزید تا به وسیله به واسطه عمل تقدیس کننده روح و ایمان به حقیقت نجات یابید. پس از آغاز نقشه خدا این بوده که ما به سمت این قدوسیت، به سمت این مقدس بودن پیش بریم. اما در رابطه با آرامش و تسلی، یوحنا 14:27 میگه برای شما چی به جای میگذارم؟ آرامش به جای میگذارم. آرامش خود را به شما میدهم. آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد. دل شما مضطرب و هراسان نشود. ما ایرانی ها عاشق آرامش هستیم، نه؟ چیزی که آرومم میکنه. زمانی که حالمون خوبه دنبال آرامش فکریم، دنبال آرامش معنویم. زمانی که حالمون بده دنبال آرامش جسمیم. و کلن آرامش رو دوست دارم. البته همه آرامش رو دوست دارم، ولی ما به طور خاص جملات زیادی هم داریم برای این موضوع. میگیم که مثلا این آهنگ رو گوش دادم، این منو آروم میکنه. فلان شخص رو باهاش آشنا شدم، این خیلی منو آروم میکنه. این لباس رو میپوشم، مثلا یک احساس آسمانی درش دارم. فلان ماشین رو که سوار میشم، اصلا سرم رو میذارم روی این پشتیت، خوابم میبره. اونقدر آگوم و گبوم میره. و بعد به موضوع روح القدس هم که میرسه، یکی از چیزهایی که از اون میتونیم لذت ببریم، آرامش و تسلیه که روح القدس به ما میده. تا حالا از یه مسیح شنیدین که بگه در رابطه با یه موضوعی آرامش دارم یا اطمینان خاطر دارم؟ یا برعکس بگه آرامش ندارم. من یادم سالها پیش، باز یک مثالی از پدر بزنم، زمانی که بابا شبانی کلیسای ICF رو هم به عهده داشت، خوب یادمه یک شنبه بود، یک خانم نسبتاً جوونی با یک بچه کوچیک اومد کلیسا و کل مدت جلسه هم این بچه‌شون پشت هی صدا میداد و این به حال یه ذره آگومش کرد و یه ذره اینجا گریه کرد و اونجا گریه کرد. جلسه که تموم شد بابا آمینو که گفت، این خانم اومد بودو بودو جلو، بچه رو انداخت اون جلو زیر منبر و خودش هم همونجا نشست. برادرت باد، بدبخ شدم، نمیدونم چند ماه پیش شوهرم با بچه که پیش خودش بود، شوهرم اومد اینجا، قرار بود منم بیام با بچه بهش ملحق شیم، چند ماه بعدش اومدم میبینم که آقا اینجا با یکی دیگه آشنا شده، زن گرفته، خیانت کرده به من، نمیدونم چیکار کرده، الان من چیکار کنم، پول ندارم، آشنا ندارم و تمام این مسئله. بعد بابا هم حسن میکرد آرامش کنه، اینم بیشتر شلوغش میکرد که نه نمیدونم چیزی، میزد تو سر و کله خودشو. و بابا به هر حال پدر آوردش این ورتر، چند تا سوال ازش کرد و این شخص خوشش نیومد. و عزیزانی که آشنا هستن با داستان و میشناسن این شخص رو میدونن، به هر حال این خانم فهمید که این نصیبش که پیش بابا نمیتونه بگه. پدر من آدم اشخاصی که میشناسن رحیمی هست، یعنی اینکه سنگدل نیست، ولی خب به هر حال توی تجربه شبانش تشخیص داده که هر کی هم هرچی گفت همونجا قبول نکنه. و ایشون به هر حال اومد و با بقیه اعضای کلیسا حرف زد و هر کی رو میدید داستانش رو میگفت و چهار تا چیز هم اضافه میکرد بهش. و ولی یکی دلش سوخت گفت حالا من یه پولی بهت میدم ببینیم چطور پیش میره. یکی گفت نهار بیا پیش من، یکی دیگه گفت اصلا تا موقعی که کار جور شه بیا خونه من زندگی کن. رفت خونه اون شخص زندگی کنه با یه مدتی با دختر کوچیکش. به هر حال این موضوع گذشت. هفته بعد دوباره همین موضوع بود. بابا آمین و گفت، این دوباره اومد جلو با بچه. و بعد بابا هم گفت خواهر من از شما چند تا سوال کردم. به هر حال این موضوع. و بابا به عزیزانی که به این شخص کمک میکردن گفت که من مخالف کمک شما نیستم، ما باید به عنوان کلیسا کمک کنیم، ولی من آرامشی راجع به این شخص ندارم، من احساس میکنم این خانم داره دروغ میگه. گذشت و دوباره این کمک ها ادامه پیدا کرد. هفته بعدش این خانم اومد پیش پدر من که اعتراض که یه عده‌ای تو کلیسا به من کمک میکردن، این هفته پول کمتری به من دادن. و پدر من گفت شما بس پولم اینجا دارین صدقه هم جمع میکنی. و بعد گفت حالا شما اومدی میشه من دارین اعتراض میکنی. به هر حال و داستانو کوتاه کنم با آخر برسه، به محض اینکه این خانوم جوابش رو گرفت، اومد گفت عیسی مسیح کیه؟ مسیحیت چیه؟ من قربون همون فاطمه زهرا خودمون برم. اینا همه یعنی اینکه نمک خوردن و نمکتون شکستن در حد تیم ملی. و هم افرادی که بهش کمک کرده بودند خیلی ازش دلگنج شدن و ضربه خوردن هم افراد، ولی خب تجربه شد برای کلیسا، تجربه شد برای عزیزانی که ما حتی در موقع کمک کردن به افراد باید کمک روح القدس رو و آرامشش رو درخواست کنیم. من بارها شده گدایی رو توی خیابون دیدم، خواستم کمکش کنم ولی این پولی که میخواستم بدم ندادم، رفتم براش غذا گرفتم، غذا رو اومدم بهش دادم. هم دلم رو گازی کردم که کمک کردم، و هم این که احساس کردم که حتی اگه این فکر هست که این پول رو برای غذا و چیزهای دیگه استفاده نمی کنن، لاغل الان من بهش غذا دادم و برای چیز دیگه استفاده نمیشه. و من فکر میکنم این زمانیه که ما باید به صدای روح القدس حساس باشیم و آرامش داشته باشیم راجع به چیزی که به ما میگه. ببینید کتاب مقدس ما توسط 40 نویسنده در یه فاصله حدود 1500-600 سال و به 3 زبان عبری، یونانی و آرامی نوشته شده و یک تناقض هم درش نیست. ولی گاهی اوقات افراد ایمانداران با مسائل و جملاتی که من راجع به این موضوع آرامش ندارم، گلغلوس به من چیز دیگه ای گفته، گلغلوس اینو گفته، گلغلوس به من اینو آشکار کرده، اصلا کل حقانیت کتاب مقدس رو زیر سوال میبرم. و میگم آخه بابا گلغلوس که چیز مخالفی که برخلاف این کلام باشه که به شما نمیگه، حتی اگه به شما هم پیغام خاصی داره باید موافق این کلام باشه، حتی اگه چیزی رو میخواد به شما بگه که درست هستش نباید که تضاد داشته باشه با موضوع دیگه ای. و راجع به کلیسای شرق لندن هم حالا یک مثالی بزنم که خواهر خاطره، خب چند سالی بود اونجا دل داشتم و قلب داشتم برای کلیسای شرق لندن و این رو خب با بابا و نازی هم مطرح کردم. بابا هم چندین بار بهشون گفتن که صبر کنن تا زمان درستش. به هر حال ایشون میخواست بیاد با ما صحبت کنه و بعد راجع به این مسئله شرق لندن، نازی جون گفته بود بذار من برم بهشون بگم، چون این بچه ها احتمالا بهت یه نهی میگم و تو هم ناراحت میشی و بعد داستان داره ما اینا. و نازی و بابا یه روز اومدن با ما صحبت کردن راجع به مسئله شرق لندن. و جالبه من حالا موقعی که بابا و نازی صحبت میکردم من داشتم فکر میکردم راجع به این موضوع، پگا هنوز صحبت عزیزان تموم نشده بود، برگشت من گفتش که خب من فکر میکنم من آرامش دارم و جب شرم. گفتم آخه عزیز من حالا بذار ببینیم چیه داستان، این شنبه شب سخته با دو تا بچه، ما غرب زندگی میکنیم، این شرق و همه مسائل. ایشون گفت من حالا تو رو نمیدونم ولی من با آرامش دارم. و این من رو خیلی بیشتر به فکر انداخت و خیلی موقعی هم که داشتیم راجع به این مسئله دعا میکردیم و فکر میکردیم، هنوزم خیلی راحت نیست، هنوزم هر هفته نمیتونیم اونجا باشیم، ولی راجع به این موضوع که به اونجا بگیم و اونجا خدمت بکنیم، در پیگو به یک صحبت هر دومون به این آرامش رسیدیم و الان تقریبا 2 سال از این موضوع داره میگذره و شاید بتونم بگم هیچ چیزی از این آرامش ما کاسته نشده. پس این یک شاید تستیه برای همه ما که اگه ما یه روز یه فکری میکنیم، بعد فرداش یه فکر دیگه میکنیم، بعد فرداش یه فکر کاملا متفاوت دیگه میکنیم، حداقل اینو به اسم گل قدوس نگذاریم که گل قدوس منو هدایت کرد بدم به فلانی حسابی بچلونمشو بشورمشو بذارم کنار. گل قدوس منو هدایت کرد برم فلان خواهرو حسابی توبیخ کنم یا به فلان کس برم این حرفو بزنم یا این کارو بکنم. اگر هم گل قدوس کسی رو هدایت کرد که به توبیخش کنه، خواهشم به با شبانه صحبت کنه، اون شبانه اون شخص رو توبیخ کنه که به مشکلات دیگه‌ای وابسته نباشه. و اما بریم به موضوع پنجم به خاطر وقت، مسئله امید که امروز هم راجع بهش در سقوط‌ها خیلی جالبه، نکات من اکثرشون امروز در رابطه با اونها در سقوط‌ها خونده شد. روح القدس به ما امید میبخشه، روح القدس به ما امید میبخشه. توی رومیان 15:13 میگه اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. اما چه امیدی؟ چه امیدی در این دنیای تاریک واقعا چه امیدی هستش؟ به نظر من ما میتونیم 3 تا امید داشته باشیم. اولین و شاید اصلی ترین امید آینده ما، امید روز داوری و وارد شدن ما به تخت پادشاهی خدا. آمین. نمیدونم چند نفرتون منتظر اون روز هستین، ولی من هر روز منتظر شام بره‌ای که در کنار عیسی مسیح و کل ایمانداران چه میزی خواهد بود. نه فکرشو بکنین، از این سر تا اون سر کوگوش هم اونجا صندلی خوب پیدا کرده با هم نشستیم و در شام بره داریم شرکت میکنیم و در حضور خدا در تمام عمر اونگو پرستش خواهیم کرد. امید آسمانی، امید آینده. ناحیه دوم امیدیه که در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که قراره در آینده اتفاق بیفته و براش داریم دعا میکنیم. ما توی گروه خانگیمون، کلیسای خانگیمون دفتر دعایی داریم و این مسائل و مطالب دعامون رو می نویسیم و خدا شکر در رابطه با مسائلی که می نویسیم هر هفته، اگه نه هر 2 هفته یک بار شهادتی می شنویم که فلان موضوعی که دعا می کردین من جواب گرفتم. و اگه موضوع مریضی، اگه موضوع اقامته، اگه موضوع در واقع مشکلاتی هست در دوروبرمون، و اونجا جواب می گیم و با امید برای اینها دعا می کنیم. من خیلی امروز با خودم کلنجار رفتم راجع به آزادی ایران صحبت نکنم، ولی یکی از امیدهای دیگه هم آزادی کشور عزیزمون ایرانه، نیست؟ با امید داریم برای این موضوع دعا میکنیم. آمین. و این اتفاقیه که داریم براش با امید فکر میکنیم، دعا میکنیم و براش داریم دعا میکنیم. و مسئله سوم که توی این مکاشفه باب 21:4 هم اومده، میگه او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. که هم راجع به زمانهای آینده و زمانهای آخر میتونه باشه که در حضور خدا دیگه هیچ اشکی نخواهد بود. میگه اونقدر دیگه همه چی امنه که بچه‌ها دارن با این سوراخ‌های مار بازی می‌کنن. دستشون رو می‌کنن توی دهن یک شیر که هیچ آسیبی بهشون نمی‌رسه. اونقدر همه چیز در امنیت و در صلح و صفاه. ما گاهی اوقات بچه‌مون رو می‌خوایم از اینجا بریم اونور، هی 10 بار چکش می‌کنیم، ولی در یک چنین روزی همه چیز در امنیت خواهد بود. و هم در رابطه با افرادی هستش که مسیح رو شناختن، امید نجات. آیا ما برای اونهایی که ایمان نیاوردن، هنوز نجات پیدا نکردن، با این امید دعا میکنیم، با این ذهنیت دعا میکنیم که یک روز به این خانواده الهی بپیوندن، یک روز نجاتشون رو ببینیم؟ کلام خدا میگه روزی میرسه که هر زانویی باید خم بشه، هر زبانی اقرار کنه که عیسی خداوند است. آیا با این امید زندگی میکنیم؟ آیا به این امید فکر میکنیم که روزی رو میبینیم که در کشورمون ایران یا در اینجا یا در هر جای دیگه دنیا زانوها خم شدن و زبانها دارن اعتراف میکنن که عیسی خداوند هستش؟ و این امیدیه که روح القدس در زندگی ما میتونه به وجود بیاره. توی رساله تیتوس میگه که روح القدس حتی اون نجاتی رو که ما داریم رو مستحکمتر میکنه، امید نجات ما رو مستحکم میکنه و به ما میگه که بله، چیزی رو که بهش باور داری، چیزی رو که واقعا بهش اعتقاد داری درست هستش. پس بیاییم با این امید زندگی کنیم عزیزان، و این امید رو که واقعا از بالاست بپذیریم و توی زندگیمون عملی بکنیم. من افراد زیادی رو دیدم که اتفاقاتی که میفته توی زندگیشون، مسائلی که باش روبرو هستن، میتونه از این امیدشون بکاهه. برای خود من این اتفاق افتاد زمانی که من توی سن 13 سالگی مادرم رو از دست دادم. یک سال بسیار سختی رو داشتم و من توی اون سال اول از دست دادن مادرم اصلا یک قطره هم اشک نریختم. هیچ. نه به خاطر اینکه بی تفاوت بودم، به خاطر اینکه اصلا این موضوع برای من و حالا برای بقیه خانواده هم به همین صورت، ولی برای من اصلا قابل قبول نبود که این اتفاق بیفته. و دیگه از هر چی شهادت و نبوت، و چون خیلی نبوت های اشتباه هم شده بود در این رابطه، از هر چی بود بیزار بودم و فراری بودم. حتی این مدت هم خدمت نکردیم، یک ماهی هم کانشادی نرفتم، اون موقع من کانشادی بودم و خیلی مثل این که امیدم و نسبت به خیلی از چیزا از دست داده بودم که زندگی ما به چه صورت خواهد بود. و این مسئله نبود که یک شبه بخواد حل بشه، ولی توسط همین روح القدس و توسط شبها و گوزها دعا و فکر، و یکی از چیزهایی که من رو اتفاقا خیلی دلگرمتر کرد موقعی که به اینجا اومدیم، چون حالا با این مسئله که کم کم روبرو شدم و سعی کردم بپذیرمش، اینجا اومدیم یه افسردگی دیگه هم اینجا داشتم در رابطه با اقامتمون توی انگلستان. کلن این دوتا پشت سر هم بود و یه چند سال سختی رو داشتم به عنوان یک نوجوان. ولی یکی از چیزهایی که امید من رو تونست قوی تر بکنه همین موضوع دید و گویای بازگشت به ایوان بودش، که من با این تونستم یه مقدار حتی در رابطه با تحصیلم، در رابطه با زندگیم، در رابطه با آیندم بگم اوکی، اگه این هستش، من میخوام این کار رو بکنم، این پروژه ها رو بکنم، به این فکر کنم، حتی با خانوادم راجع به این موضوع فکر بکنیم، دعا بکنیم، برنامه ریزی بکنیم اونجا چه اتفاق میفته، چطور میتونم الان برای کشورم مفید باشم، و همه اینا موضوعیه که میتونه به ما امید ببخشه. بس اگه دل سرد شدیم نسبت به خدمتمون، به این ولغلوس بگیم به من نکته ای رو نشون بده، منو راجع به چیزی دلگرم کن که بتونم اون آتشی رو که یک روز داشتم برای تو داشته باشم. جایی که من خدمت میکنم، میخوام با این آیه تموم بکنم، مکاشفه باب 2، ببخشید مکاشفه باب 3 آیه 2 میگه بیدار شو و آنچه را باز مانده است و در آستانه مرگ است استوار گردان. بیدار شو و آنچه را باز مانده است و در آستانه مرگ است استوار گردان. شاید امید زندگی مسیحی ما بعضی اوقات به اون شعله کوچیک شمع میرسه و کلام خدا میگه بیدار شو، همون یه ذره‌ای که مونده رو نذار خاموش شه، آنچه را باز مانده است استوار گردان، برش بیست. و در نتیجه گیری میخوام بگم که بس روح القدس نه فقط یک شخص فرعی نیستش و همون قدرت و تاثیرگذاری خدای پدر و پسر روح القدس رو داره، به سلاید بعدی میتونیم بریم، بلکه روح القدس رو که به عنوان یک شخصیت هم هستش، کلام خدا در افسوسیان 4:30 میگه که برای روزهایی که مه شده اید غمگین مسازید، روح القدس رو غمگین مسازید. و زمانی روح القدس غمگین میشه که اون رو به قول انگلیسی ها میگن ایگنور بکنیم، یعنی همه این نقشه رو توی زندگیتون داره، همه کار رو میکنه و شما کاملا بی توجه از کنارش میگذاریم. باشه که واقعا گوش ما، فکر ما و ذهن ما بتونه این روح القدس رو دنبال بکنه. راجع به این 5 تا موضوع، تعلیم، مشاوره، تقدیس، آرامش و تسلی و امیدی که روح القدس به زندگی ما میبخشه.
پیامی که شنیدید یکی از 100 پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.